خیلی ممنون جناب دکتر اسلام، دکتر ضمیری، از مطالبی که در برنامه امروز اشاره کردید. فرصت نیست که من خلاصه ای از بحث رو اشاره کنم، به همین مقدار اکتفا میکنم که در برنامه امروز در حوزه شناخت دانش درایه یا فقه الحدیث جناب استاد ضمیری به 5 زیرشاخه اساسی این دانش اشاره کردن و در باب هر کدام توضیحاتی بیان داشتن. در باب تاریخ حدیث مطالب رو انشاءالله در برنامه بعد از زبان جناب استاد پیگیری خواهیم کرد. آقای دکتر ضمیری، از حضورتون در برنامه امروز تشکر میکنم.
خواهش میکنم. بنده از حسالی و شنوندگان عزیز که حوصله کردن مباحث فنی به این شکل گوش کردن ما هم تقدیر و تشکر میکنم.
خواهش میکنم. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و تا مجال بعد همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو فتح قله های الحق ما.
بله دوستان خوبم، طلوع دانش تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم که مورد استفاده و پسندتون واقع شده باشه. کماکان با افتخار در خدمت شما عزیزان هستیم در حالی که ساعت 22:30 دقیقه است و طبق وعده‌ای که داده بودیم در این لحظه نوبت میرسه به برنامه سیره نبوی که در این برنامه بیانات ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی رو با موضوع سیره تبلیغی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مدت 30 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم.
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا.
سيدي نبوی.
ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جان ها، ما را دریا یا رسول الله، آیینه تو شدی دل ما، با نورت دل ما را به خدا برسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خدا بر محبوب ترین بندهش محمد امین و خاندان پاک ایشان. سلام به شما علاقمندان به مکتب وحی و رسالت. ویژه برنامه سیره نبوی رو از شبکه معارف تقدیمتون میکنیم. موضوع برنامه امشب سیره تبلیغی پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله است. در برنامه امروز هم از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی بهره‌مند خواهیم شد. همراه ما باشید.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
گرامیان، آیین راستین اسلام امانتی الهیه که خداوند اونو در اختیار بشر قرار داده تا بشر هم راه خودش رو پیدا کنه و هم دیگران رو در مسیر دینداری و بندگی خدا قرار بده. حفظ و تبلیغ و ترویج شریعت اسلام فقط وظیفه پیامبران، امامان و عالمان نیست. همه ما موظفیم شناخت عمیق‌تری از دین داشته باشیم و برای ترویج اون تلاش کنیم. تلاش 23 ساله رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در تبیین معارف دین و زحمت‌های طاقت فرسای خاندان وحی برای تبلیغ اون میتونه برای ما هم درس آموز باشه.
خورشید حجاز
یا محمد،
محراب نیاز
یا محمد، ای در شب تیره آیت صبح، ای نور سحر تراوت صبح، از نام تو اتر یار سرمد بوییم همیشه یا محمد.
امید نجات از تو نیکو، این ما و شفاعت تو ای دوست،
این ما و شفاعت تو ای دوست، این ما و شفاعت تو ای دوست.
یاران گرامی، استفاده کردن از ابزار غیر الهی برای پیشبرد اهداف الهی مسئله کسیه که بذر فاسد میکاره و انتظار محصول عالی داره، غافل از این که از کوزه همان برون تراود که دروست. این فکر که هدف وسیله رو توجیه میکنه با منطق خاندان وحی سازگار نیست. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله پیوسته در مسیر حق و حقیقت بودند و در گفتار و کردارشون کوچکترین انحرافی نبود. به اعتقاد ایشون استمرار و دوام دین خدا در پرتو حق و راستی ممکنه. اون بزرگوار از بکار گرفتن ابزار نادرست برای تقویت دین خدا گریزان بودند. زمانی که ابراهیم فرزند رسول خدا از دنیا رفت، اتفاقا همون روز خورشید هم گرفت. مسلمانان گمان می‌کردند خورشید در ماتم پسر پیامبر گرفته، اما پیامبر صلی الله علیه و آله که نمی‌خواست عقاید مردم با خرافه و خرافه پرستی عجین بشه، در مقابل اونا سکوت نکردند و همون روز بر فراز منبر رفتن و فرمودند: مردم، بیگمان خورشید و ماه دو آیه از آیات خدایند که به فرمان او در حرکتند و مطیع اویند و برای مرگ و زندگی کسی نمیگیرند. پس چون گرفتند نماز گذارید. لطفاً سخنان آیت الله خاتمی رو درباره سیره تبلیغی رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه و آله بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به گفته برخی از مستشرقین، کاری که پیامبر اکرم در طول 23 سال سامان داد به طریق عادی وقت 200 ساله میبره، اما پیامبر اکرم در طول 23 سال آن را به سامان برد. پیام حضرت ویژگی هایی داشت که این ویژگی ها جاذبه فراوانی برای این مکتب ایجاد کرد. جاذبه اولان که این پیام فطرت بود. جاذبه دوم آن که این پیام اخلاق بود. سومین راز جاذبه داشتن مکتب پیامبر این بود که پیامش پیام منطق بود. شعار قرآن کریم این است که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، سوره بقره آیه 111، سوره نمل آیه 64، و در آیات دیگر سخن این است که برهانتون رو بیارید، دلیلتون رو بیارید برای مبارزه با سنگ‌اندازان و اونهایی که با شمشیر سراغ پیامبر می آمدن. پیامبر سلاح شمشیر داشت، اما برای آنان که در عرصه فرهنگ هماوردی می کردند و حرفی داشتند، پیامبر می فرمود قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. این یعنی پیام منطق، پیام استدلال. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. مردم را با حکمت به سوی خدایت بخوان. نیز موعظه حسنه و نیز جدال به بهترین شیوه. این سه شیوهی که برای دعوت هست میتواند سه شیوه برای سه گروه باشد. گروهی هستند که بافت وجودیشون بافت استدلالی است، با اینها باید از راه استدلال سخن گفت. گروهی هستند کشش موعظه‌ای دارند، باید با اینها با زبان وعظ و نصیحت سخن گفت. گروهی هستند اهل جدالند، با اهل جدال باید به شیوه نیکو بحث آزاد داشت. نمونه ارزم کل احتجاجات پیامبر. احتجاجات پیامبر یعنی مباحثه هایی که پیامبر با اهل ادیان مختلف داشته. می آمدن، می نشستند، سوال می کردند، پیامبر هم با آغوش باز می پذیرفتشون، حرفاشون رو می شنید، سوالاتشون رو می شنید و منطقی ترین جوابها رو هم می داد. این احتجاجات بسیار عمیقه، در کتاب توحید اصول کافی آمده، در کتاب توحید صدوق آمده، در کتاب احتجاجات طبرسی هم آمده. اونها که بخواند دنبالش اینجاست. این شیوه به عنوان یک شیوه ایست که در حقیقت گره خورده با فطرت. یعنی چی؟ یعنی فطرت انسان منطق را میپذیره، استدلال رو میپذیره، ولو با زبان هم انکار کنه تو دلش تسلیمه و جهدوبه ها و استیقنت ها انفسه هم. من اسم این رو میذارم برخورد منطقی، ولو ممکن است که در اصطلاح اهل منطق چون صغرا و کبرا و نتیجه نداره اسم این رو برخورد منطقی نگذارند، اما برخورد برخورد منطقی است. من عقیده دارم که با بسیاری از جوانانی که دختر و پسر به راه انحراف میرن، فساد میرن، اگر این گونه برخوردهای مهربانانه منطقی بشود، بسیاریشون برمیگردن از روش و شیوه نادرستشون. اصلا این شیوه یک شیوه نهادینه شده دین ماست. امیرالمؤمنین هم همین شیوه را داشت، حضرت زهرا هم همین شیوه را داشت، امام حسین هم همین شیوه را داشت، امام صادق هم همین شیوه را داشت. نمونه ها تو زندگانی معصومین زیاد هست. دارد تو جنگ صفین کسانی از اصحاب امیرالمؤمنین فحش میدادند به اصحاب معاویه. مولا فرمود انی اکره و ان تکونوا سبابین، من خوش ندارم شماها اهل فحش باشید. به جای اینکه فحششون بدید روشنشون کنید، بگید که در چه شرایطی هستند. دارد که امیرالمؤمنین مشغول خطبه خوندن بود. عزیزانی که آدرس این حرف رو میخوان ببینن تو بهار الانوار هست جلد 57، در سفینه البهار چاپ آستان قدس جلد 2 صفحه 547 هم هست. دارد که امیرالمؤمنین در خطبه فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، تا زنده هم هر چه میخواهید از من بپرسید، که هر آنچه را که شما نیاز داشته باشید در عرصه های علمی از من پاسخ میشنوید. مادون العرش، مادون عرش که پایتخت خداست، حقیقتی که هست و نمیفهمیم، محل سلطه و استیلاء حضرت حق هست، پایین تر از او هرچه بپرسید پاسخ دارم. دارد که یک پیرمرد ریش بلند نامسلمانی با صدای بلند اهانت کرد به امیرالمؤمنین، گفت ایها المدعی ما لا یعلم انا السائل فعجب. علی حرفای خیلی گنده گندهی میزنی، مردی جواب سوالات مرا بده. دارد که اصحاب امیرالمؤمنین از هر طرف بلند شدن تا جواب بیادبی این مرد رو بدن. فقال لهم دعوه لا تعجلوه، رهایش کنید، عجله نکنید. فإن التیش لا یثبت به حجج الله، با این تندی ها حجج الهی بر مسند نمی نشیند. پیر مرد خواست به او فرمود که بپرس، هر چه می‌خواهی بپرس، با تمام وجودت، با همه اعضا و جوارحت، هر چه می‌خواهی بپرس. سوال اول، سوال دوم، سوال سوم، 7-8 تا سوال کرد. در پایان سوالاتش دارد که فحرک رأسه، سری تکان داد و قال اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شهادتین رو گفت و مسلمان شد. این شیوه برخورد منطقی امیرالمؤمنین علی. پیام منطقی جاذبه داره، کشش درونی داره، هر کسی را به سوی خودش میکشانه. عالم، عامی، باسواد، بیسواد، شهری، روستایی، همه را به طرف خودش جلب میکنه. این سومین ویژگی پیام نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم.
یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، یا مصطفی، یا مصطفی، یا سلام.
دوستان، همچنان با ویژه برنامه سیره نبوی از رادیو معارف همراه شماییم. در این مجال همکارمون جناب آقای قزنفری شما رو با یکی از کتاب‌های مرتبط با نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله آشنا می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سیره نبوی. کتاب همگام با رسول کتابی است که در این قسمت از برنامه حضور شما عزیزان معرفی می‌کنیم. این کتاب نوشته آقای جواد محدثی است که به منظور آشنایی با سیره اخلاقی و رفتاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نگاشته شده. در این کتاب کم حجم که کمتر از 100 صفحه داره، ابتدا نقش الگو در خودسازی بیان شده و اینکه رسول اکرم اسوه کامل برای انسانسازی هستند در ادامه بیان شده. و اما بخش‌هایی از سیره و شخصیت حضرت رسول که در ادامه در این کتاب اومده، ابتدا به شمایل حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پرداخته شده، سیمای ظاهری اون حضرت و مشخصات فردی حضرت، از جمله این که پیامبر خدا سیمایی پر ابهت و جذاب داشت، قامتش متوسط بود، رنگ چهرهش سفید مایل به سرخی بود، دیدگانی بزرگ و سیاه، ابروانی سیاه و پیوسته، پیشانی بلند، بینی باریک و کشیده، شانه‌های پهن داشت، مژه‌هایش بلند، محاسنش پرپشت، دندان‌هایش مرتب و سفید و جدا از هم و اندامش متعادل و موزون بود، کنار لب زیرین او خالی نقش بسته بود و موارد دیگر. در ادامه دومین مطلبی که ذکر شده، اخلاق و رفتار و معاشرت حضرت در خانه بیان شده. مطالب مثل تقسیم وقت، کمک در خانه، همغذایی با اهل خانه، رخت خواب ساده، خواب و بیداری حضرت و احترام به کسانی که به خانه وارد می شدن. در سومین مطلب کتاب، سیره حضرت در اجتماع مورد طرح قرار گرفته که به مواردی مثل مردمداری، خنده‌رویی، ادب در برخورد، تفقد و احوال پرسی، مردمی زیستن، مراعات حال دیگران، روحیه بزرگواری و صبوری و تحمل. در چهارمین بخش کتاب به سیره حضرت در مجالسی که داشتند و با اصحاب و یارانشون می نشستن اشاره شده. مواردی مثل یاد خدا، بی تکلف برخورد کردن، نشستن مؤدبانه، حفظ حریم ها و رسیدگی به مشکلات. بخش پنجم به سیره حضرت در آداب سخن گفتن میپردازه. راه رفتن و آداب راه رفتن مطلب بعدی است که در کتاب همگام با رسول به اون برخورد میکنیم که شامل این مطالب هست: مشی استوار در حفاظت فرشتگان، تند اما با وقار، مراعات افراد پیاده، وابسته نبودن به مرکب و عوض کردن مسیر. مطالبی است که در این بخش اومده که توضیحاتش رو انشالله با مراجعه به کتاب خواهید خواند. در انتهای کتاب هم سنن گوناگون حضرت رسول در موارد مختلف دیگر بیان شده که امیدوارم توفیق خوندن مطالب رو همگی داشته باشیم. همونطور که عرض کردم، این کتاب کمتر از 100 صفحه داره. ملاحظه فرمودید که مطالب بسیار متنوع و مفیدی در اون گنجونده شده. کتاب همگام با رسول نوشته حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو انتشارات پویشگر چاپ کرده که انشالله با خوندن اینجور کتاب ها بیشتر با شخصیت حضرت رسول آشنا بشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. وعجل فرج آل محمد.
همراهان سیره نبوی، یکی از مؤلفه های مهم در تبلیغ و ترویج آموزه های دینی رعایت اصل تکریم و حفظ کرامت انسان هاست. اسلام همون اندازه که بر برادری و محبت با همکیشان تأکید می کنه، به آموزه های انسانی و رعایت حقوق هم نوعان و افراد غیر مسلمان هم توجه داره و حقوق انسانی اونها رو نادیده نمی گیره. در منطق اسلام انسان‌ها یا مؤمن و صاحب عزتن یا فرزند آدم و واجد کرامت. این نوع نگاه در نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر هم بیان شده، اونجا که حضرت می‌فرمایند مردمان دو دستند، دسته‌ای برادر دینی تو و دسته دیگر در آفرینش با تو همانند. آنها که برادر دینی و خیشاوندان عقیدتی تو هستند، حقوقی برگردن تو دارند و آنها که در خلقت مانند تو و خیشاوند نوعی تو هستند، حقوقی به تناسب خیش. بخش دوم از سخنان آیت الله سید احمد خاتمی در این لحظه از برنامه سیره نبوی تقدیم شما.
مکتب ما مکتبیست آسان، مکتبیست که بران است که به زندگی سامان بده، نه آن که نابسامانی در زندگی ایجاد کنه. روایتی است معروف از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که مکتب مکتب آسان هست. توضیح مطلب این است که مکتب برنامه داره، لکن این برنامه در مسیر سعادت انسان هست و قهرن قدری سختی هم داره. جهاد سخته، جهاد دست و پنجه نرم کردن با سلاح است. کشته شدن رو داره، مجروح شدن رو داره، اسیر شدن رو داره، ولکن این تکلیفی است که عزت و سربلندی همه در گرو آن است. اقزو تورسو ابناءکم مجدا. اونجا که مورد جهاد هست، جهاد مایه سربلندی است. فوالله ما قضی قوم فی اقر دارهم الا وقد ظلوا. ملتی که اجازه بده دشمن تا وسط خانه اش بیاید ذلیل خواهد شد. در همین تکلیف هم سهولت و سماحت مکتب لحاظ شده. در همین تکلیف هم میگویند بر آدمی که لنگ است و نمیتواند بجنگد تکلیف نیست. بر آدم نابینا تکلیف جهاد نیست. لیس علی الاعما حرج ولا علی الاعرج حرج. سختی مازاد بر اصل تکلیف در دین ما نیست. به هر حال پیامی که پیامبر اعظم برای انسانها آورد پیام آسان بود، یعنی پیامی که دستانداز در زندگی مردم ایجاد نمی کند، بلکه دستاندازها رو بر می داره. در روایتی که در وسائل الشیعه چاپ جدید جلد 20 صفحه 47 و صفحه 48 هست، ابواب مقدمات نکاح باب 48 حدیث 1، اصل روایت هم در کتاب شریف فروع کافی جلد 5 صفحه 494 هست. امام صادق علیه السلام فرمود که جاءت امرأة عثمان ابن مزعون الی النبی. همسر عثمان ابن مزعون که یکی از یاران پیامبر بود آمد پیش پیامبر اکرم. فقالت یا رسول الله ان عثمان یصوم النهار و یقوم اللیل. گله کرد، گفت یا رسول الله این کاری به کار زندگی نداره، شبان روز مشغول عبادت. فخرج رسول الله مقذبا یحمل نعلی. پیامبر در حالی که کفشاشون دستشون بود به سرعت آمدن سراغ عثمان، حتی جاء الی عثمان. فوجده یصلی، دید مشغول نمازه. فانصرف عثمان حين راى رسول الله. عثمان ابن مظعون وقتی پیغمبر را دید دست از نماز کشید. فقال له یا عثمان لم یرسلن الله بالرحبانیه. دین من دین کنارگیری از دنیا نیست، دین من این نیست که تو انتخاب کردی. شبان روز مشغول عبادتی، زن و بچه و زندگی رو خداحافظی کردی. ولیکن بعثنی بالحنیفیت سمحه، دین من دین آسان هست. اصوم و اصلی و المس و اهلی، هم اهل روزه مستحبی هستم هم اهل نماز مستحبی هستم. و المس و اهلی، وظیفه زناشویی را هم انجام میدم. فمن احب فطرتی فلیستن به سنتی و من سنتی النکاح. سنت من این است که به همه اسلام عمل بشه، هم آدم اهل عبادت باشه، هم به دنیاش برسه، به وظیفه زناشوییش برسه. مسلمان باید آمیزد به هم دنیا و عقبا را، نه مستغرق در این گردد نه در آن یک شود فانی. منطق قرآن کریم این است که دنیا گریزی در هیچ یک از مکاتب الهی نبوده. اینکه در مسیحیت مسئله ای به نام صومعه نشینی و مشغول عبادت شدن در دیرهای دور افتاده در وسط غارها و امثال اینها چیزی است که بعداً پیدا شده. در مکتب حضرت مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام نبوده. سوره حدید آیه 27، و رهبانیتن ابتدعوها ما کتبناها علیهم. کنارگیری از دنیا رو ما بر اینها ننوشته بودیم. از این آیه شریفه استفاده می شود که مسئله سهولت و سماحت در دین مسئله ای نیست که اختصاص به مکتب ما داشته باشد، بلکه تمام مکاتب الهی، تمام ادیان توحیدی این ویژگی سماحت و سهولت در دین را داشتند. سوره نساء آیه 160 و 161، فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و بصدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم الربا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل. ظلم یهودی ها، مانع راه خدا شدن اونها، رباخاری اونها و خوردن اموال مردم به باطل، یهودی های قبل از اسلام. قرآن میگوید به خاطر این ظلمشون ما مجازاتشون کردیم. مجازات ما این بود که برخی از بهره‌وری های حلال دنیا رو بر اینها حرام کردیم تا اینها متنبه بشن، دست از خیره سری در برابر احکام ذات مقدس ربوبی بردارن. از این آیه استفاده می شود که در اصل دین چنین چیزی نبوده. اینها در حقیقت به خاطر خیره سریشون در برابر گناهی که انجام دادن مجازات شدند. از این آیه و از اون آیه سوره حدید استفاده می شود که اصلا ادیان توحیدی، ادیان الهی در اونها سختگیری های بی جا که دستنداز در مسیر زندگی مردم داشته باشه نبوده. این متن دین ماست. در رابطه با مکتب پیامبر اکرم هم داریم که سوره اعراف آیه 157، الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي